رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب ميلاد با سعادت خاتم الانبیاء و المرسلین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شب میلاد امام ششم رئیس مذهب امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام. به همین مناسبت دو کلمه در مورد پیامبر خدا میخوام برات صحبت کنم. ببینی که پیامبر شما کیست؟ یه عبارت از نهج البلاغه امیرالمومنین برات میخونم و یه قدری توضیح میدم. خطبه اول نهج البلاغه، فرمایش امیرالمومنین میرسد به اونجایی که داستان سلسله جلیله انبیا رو متذکر میشن، به این که میفرمایند خدا پیامبران رو میفرستد و هیچ گاه نبوده است که پیامبری نباشد، خالی از پیامبر و حجت زمین نیست، کتابهای آسمانی را فرستاده است، تا اونجایی که میرسد به این فرمایش الی ان بعث الله سبحانه محمد سلام این کاروان انبیا ادامه دارد تا میرسد به آخرین پیامبران. میفرمایند تا این که خدا مبعوث کرد پیامبر خاتم را لانجاز عدتهی، به خاطر که پیامبر خاتم وعده الهی را به انجام برساند و تمام نبوتهی، و دیگه با آمدن این پیامبر خاتم سلسله انبیا تمام میشد، پایان میپذیرد، دیگه بعد از او پیامبری نخواهد بود. مأخوذاً علی النبیین میثاقه، خدا از تمام پیامبران گذشته اخذ کرده است عهد و پیمان بر این پیامبر خاتم را، که تمام انبیای گذشته ازشون عهد گرفته شده و پیمان برای وفاداری به این پیامبر خاتم. مشهورتن سماتهو، این پیامبر خاتم علائمی دارد که علائمش مشهوره، علامتهای پیامبر خاتم مشهوره، و لذا ما داریم که چه مسیحی ها و چه یهودی ها پیامبر خاتم رو وقتی می دیدن از رو شکل و شمایل می شناختن که این پیامبر خاتم. شب میلاد پیامبر مثل چنین شبی که پیامبر به دنیا آمدن، فردا صبحش یه یهودی آمد شهر مکه، قریش کنار کعبه بودن، سوال کرد، گفت دیشب شما مولودی داشته اید؟ گفتن نمیدونی، باید بپرسید. فرستادن در خانه های قریشی ها پرسیدن، معلوم شد بله، بیوه عبدالله فرزند خودش رو به دنیا آورده است. بهش گفتن بله، ما دیشب یه مولود داشته اید، یه خانم شوهرش چند ماه پیش فوت شده، حالا خانم زایمان کرده. یهودیه گفت میشد من اون بچه رو ببینم؟ گفتن مشکل اینو ببین. آمدن در خانه آمنه بنت وهب، در زدن، گفتن میشد بچه رو بدی یه دقیقه؟ بچه رو داد. یهودیه بچه رو گرفت، قنداق بچه رو باز کرد، بچه رو قلدابش رو که باز کرد قسم خورد گفت والله هازا پیامبر خاتم است. این پیامبر یا این اون کسیست که بود و این اون کسیست که یهودیان رو خواهد کش و آمد و جو برمونه. یعنی شب میلاد همون قریشی ها خبر ندارن که تو مکه یهودیه از رو علامت ها آمده میگه دیشب یه بچه اینجا به دنیا آمده ببینمش تا دید و پشت کتف پیامبر مهر نبوت رو دید گفت این پیامبر خاتمه. پیامبر در طفولیت با عموی خودشون یه سفری دارن به شام. اونجا یه راهبی هست مسیحی تو راه به نام بحیرا. بحیرای راهب وقتی دید این نوجوان بچه را گفت سر این بچه با که آمده است؟ ابو طالب سرپرست بچه عموی رسول خدا. ابو طالب گفت من این بچه را آوردم، این بچه سرپرستش منم. گفت این بچه را زود برگردون به مکه، این بچه آخرین پیامبر خداست. یهودی ها اگه بفهمند و بدانند اینو خواهند کشت. زود اینو برش کردون به مکه. ابو طالب گفت برای سفری آمدن باید سفر. گفت سفرت سریع تمام کن برگرد، جان بچه در خطر است، این پیامبر خاتم است. و لذا امیرالمومنین میفرمایند پس ببینید علامت ها رو میشناختن، میدانستن. خود عربای قریش هم میدانستن، از باباش میدانست کنید، از باباش عبدالله پدر پیامبر دیگه. زن قریشی آمد پیش عبدالله گفت عبدالله من حاضرم که با تو ازدواج داشته باشم، تو فقط یک شب با من باش، 70 شتر سرخموی از من بگیر. داد شطور سرخمون از من بگیر بابت یک شب که کنار من بخواب. او 70 شطور همین حلالش هم خیلی میشد اون موقع که بیشتر. عبدالله قبول نکرد. بعد ازدواج عبدالله که عبدالله زن گرفت آمنه رو گرفت، بعد یه بار دیگه او خانم را عبدالله دید تو کوچه پس کوچه های مکه، بهش گفت خانم سر قرارت هستی که گفتی تو با من باش 70 شطور بگیر؟ یه نگاه دیگه کرد گفت نه. خب خودت گفتی پس تو اگر با من باشی 70 شطور بد میدم. گفت اون مال قبل از ازدواج بود، حالا دیگه نه، من سر قرارم باز نیستم. گفت چرا؟ گفت به خاطر این که نوری در سیمای تو بود، من میخواستم اون فرزند از من باشد، حالا که تو ازدواج کرده ای اون فرزند منتقل شد به دیگری چون باردار بود زنش. دیگه من سر قرارم با تو نیستم، من میخواستم مادر اون بچه‌ای باشم که مال توست. الان دیگه مادر اون بچه این که دیگه شده، من دیگه قراری با تو ندارم. تعجب، یعنی خود حتی زنهای قریش هم میدانستن و میفهمیدن. و لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مشهورتن سماتو، علامتای این پیغمبر مشهور. ابو طالب تا به دنیا آمد عبدالمطلب جدش خیلی پیامبر رو گرامی می‌داشت و به تمام بچه‌هاش سفارش می‌کرد مواظب محمد باشید صلی الله علیه و آله. محمد صلی الله علیه و آله محمد صلی خصوص چون پدرم از دست داده بودن پیامبر دیگه هنوز به دنیا نیامده، لذا جدشون که عبدالمطلب باشه به شدت از پیامبر مراقبت میکرد، همیشه این بچه رو کنار خودش نگهداری میکرد، میگو مواظب به این بچه باشید و سفارش بچه را به عموهای بچه‌ام مکرر میکرد که دم مرگم در 8 سالگی بچه رو سپرد به ابو طالب و گفت ابو طالب تو میبایست دیگه این بچه نه پدر دارن نه جد پدری، تو که عمو هستی باید مراقبت تمام و ویژه رو از این بچه بکنی که ابو طالب هم با این پیمانی که با پدر بسته بود وفادار موند و تا پایان عمر از پیامبر پشتیبانی و مراقبت کرد. و جو فرمودید پس علامت ها واضح بود. امیرالمومنین می فرماند علامت های این پیامبر مشهور بود. نکته ای که من میخوام استفاده کنم امشب اینه، کریمن میلاده او. امیرالمومنین میفرمایند میلادش میلاد کرم بود، کرامت بود، بزرگی، بزرگواری، جود، سخا. او که به دنیا آمد گویا کرامت و بزرگی و بزرگواری و جود و سخا به دنیا آمده است. توجه میکنید میلادش مبارک بود، کریمن میلاده او. میلاد او یک میلاد مبارک و کریمی بود که حالا ما مثل فردایی میلاد پیامبر رو داریم. میلاد پیامبر چگونه کریمانه و بزرگوارانه بود؟ خب من از جود و سخاوت و بخشش و کرم پیامبر اینجا نمیخوام برای شما حرف بزنم، هرچه که بخوام برای شما بگم کمه. اینقدر بدانید اگه دشمنش هم ازش چیزی میخواست پیغمبر بهش میداد، به دشمنش. توجه میکنید دشمنی که میخواست او رو بکشد به پیامبر گفت من رو نکش عفم کن، گفتن بلند شو برو پاشو برو نمیکش برو. توجه میکنید هر کس از پیامبر چیزی میخواست پیامبر در حق او دریغ نمیکرده. حتی ممکن بود یکی بیاد درخواستی داشته باشه، پیامبر اون موقع قدرت برآوردنشو ندارن، زر مالی، درخواست پولی، میگفتن برو هر چه میخواهی تو بازار تهیه کن، پولش رو من میدم، الان ندارم، اما تو بگیر و برو پولشو بذار بر عهده من، من اون وقتی که داشتم پولشو پرداخت میکنم. این مال وقتی بود که نداشت، اون وقت که داشت که میداد، اون موقعی که داشت میداد. حتی یه وقت پیراهن تنشون را یه کسی گفت پیرهنتو بده من، گفتن مانعی نداری، بیا در خانه. رفتن تو خانه پیراهن در آوردن از لای در دادن بهش، گفتن بگیر و برو. اذان شد، وقت نماز شد، تو مسجد اذان گفتن، دیدن پیامبر نیامد. بلال آمد یا رسول الله اذان گفتیم چرا نمیان برای نماز؟ فرمودن پیراهن ندارم. یه دونه پیراهن دادن به این بنده خدا، چجوری بیام نماز؟ برهنه که نمیتونم. حواست هست؟ یعنی کسی از پیامبر چیزی درخواست، پس کرم و سخاوت و بزرگواری پیامبر نگفتنیست. من چه میخوام بگم؟ من اینو میخوام برای شما بگم. میخوام بگم پیامبر خاتم تمام بر تمام هستی منت داره، بر تمام هستی. خیلی حرف گندهی دارم بزنم، خدا جزء هستی است. میگم پیامبر خاتم بر خدا هم حق دارد. چرا؟ چون اگه پیامبر خاتم نبود خدا هم درست عبادت نمیشد. بت میپرستیدند و مشرک بودند و حیوانات و ماه و خورشید و اینا میپرستیدند. پیامبر خاتم که آمد خدای احد واحد فرد صمد رو به مردم معرفی کرد و مردم موحد شدن و خدا پرست شدن. پس پیامبر خاتم حتی نسبت به خدایی که خالقشه و او عبد خداست و رسول خداست حق دارد. چرا حق دارد؟ چون اگه پیامبر خاتم نبود نه خدا شناخته می شد نه خدا عبادت می شد. بنا عرف الله، بنا عبد الله، خدا به وسیله ما شناخته شد. یعنی مردم همین الان شما برید در صنعتی ترین یا یکی از صنعتی ترین کشورهای دنیا ژاپن، دینشون یه بت‌پرستی است یا شبیه بت‌پرستی. بیان بریم تو چین ببینید چقدر شبیه بت‌پرستی است. همین امروز قرن 21 توجه می‌فرمایید، قرن انفجار اطلاعات، دارن بت می‌پرستن، با چوب و سنگ می‌سازن می‌پرستن، بعد میشکنن میندازن و میرن. اینجوره، حواست هست؟ امروز وای به حال 15 قرن پیش، زمان پیغمبر چه اوضاعی. پس حتی پیامبر خاتم نسبت به خدا حق دارد، چون موجب توحید، شناخت خدا، اسماء الله، صفات خدا، عبادت خدا، توسط پیامبر عبادت خدا بله بفرمایید که تصحیح شد و خدا شناخته شد و عبادت شد. این مال خدا. بیان مال سر پیامبران خدا. پیغمبر خاتم سر تمام پیامبران گذشته حق داره. تمام پیغمبر خاتم آخرین پیامبرانه، اما سر پیامبران قبلی حق داره. چرا؟ یکی یکی عیسی مسیح، درسته؟ خب یهودی ها میگن مادرش رفته زنا داده عیسی به دنیا آمده. چه دلیلی شما دارید مادرش این کار را نکرده؟ چه دلیلی دارید عیسی زنا زاده نیست؟ یهودی ها صراحتن میگن. خب چه برهانی میتونید اقامه کنید؟ هیچ. تنها برهان قرآن کریم. قرآن میگه والتی احسنت فرجها، مریم زنی بود پاک دامن آلوده به گناه نشده است. اگه قرآن نبود هیچ احد یک مسیحی هم نمیتوانست اثبات کند پاکی و پاکدامنی مادر عیسی. هیچ کسی. و یهودی ها الان تهمت میزنن قرآن تطهیر کرد، میگه این زن پاکدامن است، فرزندش رو به اعجاز باردار شده است و فرزندش پیامبر خداست. تصدیق میکنه عیسی را، میگه عیسی پیامبر خداست. موسی که تورات رو ببینید چه چیزهایی در مورد موسی میگه، در مورد پیامبران قبلی، در مورد لوط و ابراهیم و قضایایی میگه که آدم شرمش میاد بگه. توجه میکنید؟ شرمش. داوود، سلیمان، میگه نماز سلیمان قضا شد، سلیمان نمازشو نخوند. دوتا اسب دید، براش دوتا اسب آورده بودن، اسبا خیلی اسبای پاکیزه ای بودن، این رفت به تماشای این اسبا، وقتی داشت اسبا رو میدید اینقدر از این اسبا خوشش آمد که وقت نماز فوت شد. یعنی پیغمبر خدا دوتا خر دیده، دوتا اسب دیده، نماز یادش رفت بخوند، نمازش قضا شد. بدتر از این خجالت میکشه آدم بگه برای داوود پیامبر پدر سلیمان، میگه داوود رفت رو پشت بام، رو پشت بام خانهش یه بعد از ظهری بود سر کشید خونای مردم، پادشاه بود دیگه، قصر داشت، پشت بامش از بقیه خونه ها بلندتر بود، سر کشید خونه های مردم رو نگاه کرد، یکی از سردارانش چشش افتاد تو خانه او، دید یک زن زیبا رویه، بله گفت این زنه رو بگید بیادش، بیاریدش تو قصر. اینا تورات رو. پیغمبر خدا داوود گفت زن سردار رو بیارید، زن سردار رو آوردن، زن سردار رو بهش مشروب داد و زن سردار هرچه میگفت من شوهر دارم اعتنایی نکرد، با او جمع شد و زنه بعد مدتی پیغام داد بهش جناب داوود من باردار شدم. شوهرش تو جبهه بود. اینا همه قصه های تورات بود. داوود گفت شوهر زن رو بگید بیاد، که بیاد برد پیش زنش، خلاصه معلوم نشه این بارداری از کی حاصل شده. سردار از جبهه برگشت آمد پیش داوود، دیدن داوود نرفت پیش زنش. شب در یکی از اتاقهای قصر داوود خوابید، گفت من از میدان جنگ میام، حالا باید برگردم برم میدان جنگ، من چکمه هامو در نمیارم تا جنگ تمام بشه. سردار نرفت پیش زنش. ببین سردار چه آدم حسابی بوده و مرد نرفت، برگشت رفت جبهه. زنه به داوود پیغام داد این که پیش من نیومد، که من اینو ندیدم. داوود نامه، اینا تورات با اینا حرفا درستی نیست دارم برات میذارم، میخوام مطلب رو بفهمی. تورا داوود نامه نوشت به فرمانده اصلی این سردار، گفت اینو بفرستش جلو تو جنگ، بفرستش جلو خط اول تا کشته بشه. دستور داد بفرستش جلو، بعدم خالی کنید دورشا تا بکشندش تو میدان جنگ. سردار کشته شد تو میدان جنگ، جنازش رو آوردن دفنش کردن. بعد مدتی هم جناب داوود او خانم رو تزویج کرد، منتها خانم به جا 9 ماه 4 ماه زایید. بعد میگه تورات اون بچه تازه کیه؟ میگه اون بچه سلیمانه، سلیمان ابن داوود که بعدها به سلطنت میرسد و به نبوت، زنازاده است با زن. اینا توراته. کی ساحت انبیا رو تطهیر کرد و گفت پیامبران خدا؟ اینا مزخرفات تو تورات. پیامبران خدا گناه نمی کنن، آلوده به معصیت نمی شن. پیغمبر خدا برد سر بکشد تو خونهای مردم، خود سر کشیدن تو خونهای مردم چیه؟ گناهه. بعد با زن شوهردار جمع بشد، گناهه. بعد یکی را دستور بده بفرستیدش جلو کشته بشه، گناهه. اینا همش گناهست. تورات میگه اینا شده، قرآن میگه نمیشه. داوود پیغمبره، پیغمبر خود. پس ببینید پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر گردن تمام پیامبران خدا حق داره. خیلی حرفه ما. این آخرین پیامبر است، اما گردن تمام پیامبران حق داره. اونا رو تطهیر میکنه، پاک میکند. میگه این حرفایی که تو تورات و انجیله، این افسانه ها و قصه هایی که به هم بافتند، اینایی که میگن پیغمبران خدا گناه کردن و آلوده شدن، عرق خوردند و دروغ گفتند و تهمت زدند و معصیت کردند و اینا، همه دروغه. پیغمبر خدا باید پاک باشه، معصوم باشه، آلوده به گناه و معصیت نمیتوند بشه، به زشتی نمیتوند آلوده بشه. تمام پیامبران رو تطهیر کرد. کتابای آسمانی شما بردارید بخونید، انجیل چیه؟ اموش قصه به هم بافته است. تا تورات یکی از مهملاتش این بود که برات گفتم، یکی دیگه چه برات بگم؟ تو تورات طوری نیست بشنوید شما. میگه بله خدا بعد اینکه آدم و حوا رو خلق کرد، آدم و حوا از اون میوه خوردن، درخت معرفت، تورات میگه درخت معرفت خوردن، بینا شدن. خدا آمد تو بهش، صدا زد آدم کجایی؟ آدم و حوا رفتن از خدا قایم شدن. آدم و حوا رفتن از خدا قایم شدن، نه از اون میوه خورده بودن، خجالت میکشیدن، رفتن از خدا قایم شدن. خدا هرچه صدا زد نتونست پیداشون کنه، نفهمید اینا کجا. اینم خدا که آدم و حوا با خدا قایم موشک بازن، از خدا قایم میشه. خدایی که میشه ازش قایم شد، پنهان شد، نسبت به اون پیامبر خدا بله میدید که دختراش ازدواج نکرده بودن، گفتن ما اولاد میخواییم. پیغمبر خدا را شبانه مست کردند، شب اول دختر بزرگ، شب بعدی دختر کوچک، با پدر جمع شدند تا بچه بیارند. یعنی دختر و پدر و مستش کردند و این کار را کردند. اینا تورات، اینا این کتاب آسمانیست که یه همچین مهملاتی توش هست. یعنی اگر قرآن نبود، یک آدمی که عقل داشت و این تناقضات رو توی کتاب ها میدید، میگفت اینا کتاب آسمانی نیست، اینا وحی خدا نمیتونه باشه. قرآن میگه چی؟ قرآن میگه بله ما یه تورات واقعی داریم، یه انجیل واقعی داریم. تورات اون کتاب آسمانی است که بر موسی کلیم الله نازل شده است، اما اینی که دست ایناست، این مهملات توشه، این اون نیست. اما اصل تورات بله، چون تورات را بخت النصر که حمله کرد تمام نسخه های تورات را از بین برد و دیگه نسخه نداشتن. کوروش شما که حالا تازگی ها بسیجی شده است و چه کوروش وقتی که یهودی ها رو در بابل آزاد کرد، بیت المقدس رو گرفت و یهودی ها رو آزاد کرد، بهشون گفت میخوان توراتتون رو بنویسید، بنویسید. یهودی ها تورات نسخه نداشتن، رفتن سراغ یه پیرمردی از دانشمندانشون، اون از حفظ نشست تورات رو براشون نمیشه. خب شما میدونید یه پیرمرد بخواد بشیند از حفظ یه چیزی رو بنویسد، این دیگه اون کتاب اصل نیست، این یه چیزیست که تو ذهن این پیرمرد بیچاره بوده. این هم هرچیش رو یادش رفته بود میداد دمش، میبافت و میرفت جلو. تعجب میکنید؟ پیر شده بود دیگه، بعضی وقتا پیرمرد ها یادشون میرد یه چیزایی فراموش میکنن. تعجب میکنید؟ توراتی که الان هست اینه، خداشون هم قبول دارن و منکر نیستن و کوروش هم احترام میکنن. برای همین که در فتح بیت المقدس و بابل یهودی ها رو از چنگال بخت النصر رو اینا آزاد کرد و اینا دیگه نسبت به تعالیم دینیشون آزاد شدن، تونستن کتاب آسمانیشون رو از نو بنویسن. والله همه نسخه ها از بین رفته. خب اگر قرآن نبود و تأیید نمی کرد که پیامبری به نام موسی دارای یک کتاب آسمانیست به نام تورات، پیامبری به نام عیسی دارای یک کتاب آسمانیست به نام انجیل، اگر قرآن نبود هیچ کدام اینا اثبات شدنی نبود. یعنی همین خاخام یهودی که وای میسد تو بیت المقدس و اورشلیم و اسرائیل نماز میخوند، و بر علیه شما مسلمان ها و اینا میگد این مسلمان ها رو باید بکشید، آیینش و دینش و مذهبش رو وامدار پیامبر خاتم است. همین آقای پاپ توجه میفرمایید در واتیکان آیین مسیحیت وامدار پیامبر خاتم است. اگر پیامبر خاتم و کتاب آسمانیش قرآن مهر تأیید به پیامبران اینا و به کتاب‌های آسمانی واقعی اینا، نه تورات انجیل موجود، اگر مهر تأیید نمی‌زد، اینا هیچ طریقی برای اثبات پیامبرشون و کتاب‌های آسمانیشون نداشتن. ولی قرآن میگه اینا پیامبر خداان، میگه چش، میگه یه تورات و انجیل واقعی وجود داشته، به مرور زمان از بین رفته و اینا تورات و انجیل محرفه. قرآن میگه، میگیم چشم، و الا غیر قرآن هیچ راهی برای اثباتش نداشت. پس ببینید آقا، پیامبر خاتم به گردن همه حق دارد و لذا بشریت باید سر تعظیم در مقابل پیامبر خاتم فرود بیارد. دقت کردید؟ بشریت را اصلا دچار تغییر و تحول کرده، حتی اونایی که ایمان به نبوتش ندارن، مثل شبلی شمیل مصری. شبلی شمیل یه دانشمند مصری، اصالتا لبنانی است لیکن در مصر زندگی میکرد و مادیش کمونیست. این آقا یه قصیده ای داره در مدح قرآن، در مدح قرآن میگه اینی و این کنتو، میگه من اگرچه به دین محمد کافرم، خب میگه من دینشو قبول، کمونیست بود، خدا رو قبول نداره، چه برسد چیا؟ رسول خدا رو باشه. خیلی خوب، کمونیست، میگه من دینشو قبول ندارم. خیلی، اما فکیف اکفر به محکم آیاته، اما قرآنشو نمیشه قبول نکنه. این قرآنش کتاب محکم است، خدا رو قبول نداره، کمونیست، مادیست، پیغمبرم قبول نداره، اما در مقابل قرآن سر تعظیم فرود میاره. بشریت حتی اگر پیامبر خاتم رو قبول نداشته باشد به عنوان نبوت، به خاطر عظمت و بزرگی و حقی که این پیامبر به گردن بشریت دارد، باید در مقابل این پیامبر سر تعظیم فرود بیارد و احترام. و البته اگر ایمان و اعتقادم بهش داشته باشد مثل من و شما، که دیگه حسابش جداست. پس ببین آقا، امیر المومنین می فرماید کریمن میلاده، ولادتش مبارک، میلادش میلاد کریمانه است. وقتی به دنیا آمد و تمام سلسله انبیا تایید شد، تمام کتاب‌های آسمانی تایید شد، همه چی مورد تایید قرار گرفت، خود خدا، وحدانیت خدا، صفات الهی، همه چی مورد تایید قرار گرفت. یه مثال برای شما بزنم، شما یه نامه داشته باشید، پایان این نامه رو نوشته باید امضا باشه، درسته؟ اگه این نامه شما امضا نداشته باشه، اگه این سند شما امضا نداشته باشه، اگه این چک شما امضا نداشته باشه، ارزش و اعتبار نداره. امضای سلسله انبیا ختمش به امضای پیامبر خاتم، اون که آمد همه تایید شد، اون که آمد همه تثبیت شد. مثل اینکه شما یک بفرمایید نامه رو سه رو می نویسید، تا اون آخر اسمتون رو زیرش ننویسید کسی نمی فهمه اینا کی نوشت. اون آخر که اسمتون رو می نویسید همه اینا ثابت میشه، تأیید میشه. یه وصیت‌نامه رو کسی بنویسه آخرش امضا نکن، خب اما همینجوری چیزایی نمیشه فایده نداره. بعد بردنش میگن این یه چیزی هست، خط بابامون هم هست اما امضا نداره، مهر نداره، ما نمیدونیم این چی چیه. یه وقت برای یکی دیگه نمیشه، نمیشه برای همسایه، برای یه رفقاش، اما وقتی مهر امضا داشت نمیشیم وصیت نامه من، اینم امضا، اینم مهرم، دیگه نمیتونن منکر بشن. داستان پیامبر خاتم تو سلسله انبیا اینه، ختم امضای آخره. وقتی ختم و امضای آخره گردن تمام انبیا حق داره، توجه میفرمایید؟ ولذا پیامبر خاتم مثل چیز؟ بله، به قولمون شاعر، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم نزد ماست. میگه شما اگه این آخری را ایمان آوردید، مثل این است که شما ایمان آورده ای از آدم تا عیسی و تا پیامبر آخر، همه را قبول کرد. حالا من و شما عیسی را قبول داریم، موسی را قبول داریم، ابراهیم را قبول داریم، تمام انبیاء الهی را قبول داریم، تمام کتاب‌های آسمانی گذشته را حقیقتش را قبول داریم، چون که نام احمد نام جمله انبیاست. یعنی تو اگه پیامبر خاتم را قبول داشته باشی، مسیحی واقعی من و شما هست، یهودی و عیسوی واقعی من و شما هست، ما موسی را قبول داریم. خب حالا شما نگید پس حالا یهودیه مسیحیه، بگه خیلی شما عیسی را قبول داریم، میگیم بله، میگه خب منم عیسی را قبول دارم، پس در عیسی که با هم دعوا نداریم، میگیم نه، میگه خیلی خوب، اما من محمد را قبول ندارم، شما قبول داریم، درست شد؟ خب پس بیان سر اون چیزایی که با هم توافق داریم اجتماع کنیم، تو هم بیا مسیحیش. یهودی هم همینو بگه، تو موسی را قبول داری مسلمون؟ میگیم بله، موسی کلیم الله پیامبر خداست، قبول داری. تورات را قبول داری؟ بله، تورات واقعی را ما قبول داریم. میگه خیلی خوب، پس من شما قبول داری، منم قبول دارم، اما من که پیغمبر شما را قبول ندارم، پس بیام سر اون چیزایی که با هم توافق داریم اجتماع کنیم. پس تو بیا یهودی شو. جواب اینجور میدیم، میگیم ما موسی و اون عیسی رو قبول داریم که بشارت داده اند به پیامبر خاتم محمد مصطفی، مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد. میگه عیسی مسیح پیغمبر خداست، اما بشارت میدهد به یه پیامبری که بعدش میاد نامش احمد. موسی همینجور بشارت میداد به پیامبری که میاد به نام محمد. خیلی خوب، پس بنابراین ما این موسی و عیسی رو قبول داریم که به پیامبر ما بشارت میدن و میگن به او ایمان بیارید، ما هم به او ایمان آورده ایم، اما پیامبران گذشته رو هم تعیید. شما اگر میخوایی یهودی واقعی باشید باید به حرف موسی گوش بدید، به پیامبر ما ایمان بیارید. شما مگه میخوای مسیحی واقعی باشی باید به بشارت انجیل گوش بدی و ایمان بیاری به پیامبر خاتم. و یهودی ها ایمان بردن یه تعدادشون، و مسیحی ها بیشتر از یهودی ها، توجه میفرمایید؟ یهودی ها خیلی دین کم عوض میکنن، شذ و ندر یهودی مسلمان میشه، اما مسیحی ها نه، ولذا تو مسیحی ها خیلی میان مسلمان میشن. البته یهودی هم که بیان مسلمان میشه داریم، یه دختر خانم یهودی پیش خود من دو سال پیش آمد و مسلمان شد، توجه میکنید؟ ولی خیلی کمن، یکی دیگه من میشناسم بله، که اونم باز یه زن یهودی است مسلمان شده به دست مرحوم آیت الله آقای عاشق مرتضای اردکانی. توجه میکنی؟ من این دوتا هر دوتاشون هم زنن، این بله خانم بود، اونم خانم، اون خانومه الان دیگه پیر زن. بعضی وقتا من میبینم ایش بله خودشم یه وقت سوار ماشین من شد و گفت که بله من یهودی بودم و مسلمان شدم و آقای عاشق مرتضا من و یه شوهر مسلمانم داد و جهیزیم بهم داد و تو اصفهان 7 شبانه روز برای ما جشن گرفتن که این زن یهودی مسلمان شده و شوهر کرده و چون خانواده من تردم کرده بودن، آقای عاشق مرتضا اردکانی از مردم پول جمع کرد و یه جهیزیه خوبم به من داد. الان شوهرش دیگه زمینگیره ولی زنه هنوز هست. من کم میشه یهودی دست از آیینش برداره اما هستم، ولی مسیحی ها بیشتر میان مسلمان میشن. حالا دیگه چه بدبخت بچه مسلمان است، بچه شیعه است که از دست من آخوند بدش بیاد و از دست رفتار من بدش بیاد و پشت پا بزند به کتاب آسمانی قرآن و به پیامبر قرآن و به محمد مصطفی و برگردد بره سر عیسی و این انجیل محرف و این مهملاتی که الان کلیسا داره تحویل میده. توجه میکنید؟ این دیگه خیلی بدبختی است. منو دوست نداری؟ نداشته باش، من که جز دین نیستم. من یکی هستم که ادعا میکنم دارم تبلیغ دین میکنم. تازه اینم به ادعا معلوم نیست راست میگم. شما برو دین خدا رو بگیر، قرآن تو بگیر، محمد تو بگیر، علی تو بگیر، امام زمان تو بگیر. به حق حق و به عظمت و جلال حق اونا درستن، اونا سر جاشونن. من اشتباه میکنم، بله من خطا، منم یه آدم مثل شما، حواستون هست؟ منم مثل شما، اما پیغمبر خدا که فردا ولادتشه، اما امام صادق رئیس مذهب که فردا ولادتشه علیه ما السلام، اونا مثل من نیستن، اونا غیر منن، اونا حسابشون جدا. اگه میبینی من کم و زیاد میگم، من اشتباه میکنم، من خطا میکنم، من ظلم میکنم، من بدی میکنم، کاری به پیغمبر ندارد. اینا رو با حساب پیغمبر ننویسید و از دین خدا رو رها کنی و بری مسیحی بشی یا بری زرتشتی. حالا تازگی ها میگم ایرانی هستیم، دین ایرانی میخوام، دین چیه زرتشت که بشه؟ یه مش روایات و کلمات امیرالمومنین رو برمیدارن به اسم زرتشت جا میزنن، میگن زرتشت اینا رو گفته. که اینا مال زرتشته؟ هیچ مستند تاریخی نداره. توجه میفرمایید؟ اصلا زرتشت وجودش حاله از ابهام داره. اصلا پیامبری به نام زرتشت بوده یا نه اصلا معلوم نیست، مال 3000 سال پیشه اگه باشد. از 3000 سال پیش تا حالا چی باقی مونده؟ چه اثر و آثاری باقی مونده؟ هیچ. تعجب میکنی؟ میگه کوروش. کوروش چکار دارد تو زرتشت؟ کوروش تو منشورش بت‌ها رو تبلیغ کرده. اونا میگه کوروش موحده. کوروش اصلا موحد نیست، میگه پیغمبر خداست. کوروش تو منشوری که موجوده، همینه که منصوب به کوروشه، میگه بت‌های بابل باید باشه و برای بت‌ها یه جایی رو بسازید که هر کسی میخواد بت‌ها رو عبادت کنه عبادت کنه. و کسی که اینو میگه بت‌پرسته، اصلا توحید نداره. من کاری ندارم کوروش پادشاه خوبی بوده است یا بدی بوده است، آیینش بت‌پرستی. اگه شما میخواین وقت اینا دیگه کیا هستن که میرن جلو کوروش سجده میکنن؟ اصلا معلوم نیست چه مخبر کوروش باشه. در یه امامزاده تو ایزه، بله
درست کرده بودن و تابلو و گنبد و بارگاه و اینا، هفته پیش ماه پیش نوه این امامزاده از آمریکا اومد دید قبر بابا جونش رو امامزاده کردن، گفت امامزاده چی چیه این قبر بابا جون منه، ورش این گنبد و بارگاه رو براش درست کردیم، امامزاده کی؟ این قبر پدر بزرگ منه. و وقت تابلو و ایناشو برداشتن دیگه، امامزاده مثلا چی چی ابن امیر المومنینش کرده بودن برداشتن، تابلو و اینا رو برداشتن، این گفت بابا این قبر بابا بزرگ منه، حالا دستتون درد نکنه گنبد و بارگاه روش ساختی، اما این بابا بزرگ منه، امامزاده کی؟ حالا اونجا اصلا معلوم نیست قبر کوروش باشه، اصلا کوروش کجا از دنیا رفته، کجا دفن شده، هیچیش معلوم نیست. توجه میکنید؟ بلکه در برخی از نقلها داره اینجا قبر مادر سلیمانه، مادر سلیمان. توجه میکنید؟ این اعلی حضرت همایونی شما تو بفرمایید که جشنهای 2500 ساله را میخواست برگزار کنه، میخواست یه قبری به عنوان قبر کوروش درست کنه، آمد گفت یه جا رو پیدا کنید بگیم اینجا قبر کوروشه، آمدن اینجا رو پیدا کردن گفتن این قبر کوروش، اصلا معلوم نیست اونجا قبر کوروش، هیچ مستند تاریخی نداره. وقتی احمق حالا که دلش میخواد خواهد چی بگم دیگه، ببخشم معذرت بخواد، میره اونجا سجده میکنه، سجده. خب آخه هرچه فرض کن قبر کوروش، آدم جلوی قبر، اونم قبر یه شاه سجده میکنه، کی جلو قبر سجده کرده؟ خدا رو سجده کن، خدایی که تمام هستی را آفریده. ببینید دارن کجا میرن اینا؟ بعد وقتی که بشینی پا حرفشون میبینی از من بدش آمده، خب بابا از من بدت آمده برو، من بدم، خیلی چیکار به خدا دارد، چیکار به پیغمبر دارد، چیکار به قرآن دارد، چیکار به امام زمان دارد؟ میگه پیامبر عربی نمیخواهی، پیامبر ایرانی میخواهی، پیامبر ما ایرانی هستیم، فکر کرده که پیامبری مثل چیه؟ مثل بله قومیت برمیداره. خدا نکنه اگه بچهش مریض بشه، خب این آقایی که میگه من پیامبر ایرانی میخوام، خدا نکنه، ما برای هیچ کی بد نمیخوام، اگه بچهش مریض شد بهش گفتن ببریش انگلستان، آمریکا، اروپا، خب اونجا ببری بچه تو معالجه میکنن و دستش هم به دندونش میرسن، چی کار میکنه بچه را؟ میبره اونجا یا نه؟ خب شما بهش بگو ما دکتر ایرانی میخواهیم، ما دکتر اروپایی و آمریکایی، میگه بچه‌م داره میمیره، این حرفا که میزنی چرته؟ دکتر میخواد ایرانی باشه، میخواد آمریکایی باشه، میخواد انگلیسی باشه، من دکتر میخوام بچه‌مو معالجه کنم. پیامبری که قومیت، پزشکی قومیت بر نمیداره، همین الان پزشکا باید قسم بخورن هر بیماری پیشون مراجعه کند چه میکنن؟ مداوا میکنن و علاج میکنن. یعنی اگر حتی پزشکی باشه تو جنگ از بیمار براش از سپاه دشمن بیارن، باید بیمار رو چه کنن؟ معالجه کنه، مداوا کنه. چرا؟ چون پزشکی باید جان انسانها رو نجات میدن، این انسان میخواد هر قومیتی داشته باشه، هر ملتی داشته باشه، یه پزشکی ساده اینجوریه، کاری به قومیت و ملیت نداره. پیامبری به این آقا میگیم کجا شما میخوان درس بخونید؟ میگه من میخوام برم دانشگاه هاروارد آمریکا. میگیم لا اله الا الله، تو میخوای بری آمریکا؟ شما چرا دانش ایرانی نمی آموزی؟ یا آقا اونجا علم پیش دارم. وقتی علم ایرانی و آمریکایی و انگلیسی ندارن، وقتی پزشکی اینجوره، وقتی فیزیک و شیمی و ریاضی اینجوره، و وقت پیغمبری هم همینجوره. پیامبر از طرف خدا آمده، برای کی؟ برای تمام انسان، برای همه بشریت. توجه میکنید پیغمبر عرب رو حکومت نداده بر عجم. پیامبری که خودش عربه میگه لا فخر لعربی علا عجمی، میگه عرب بر عجم برتری نداره، سیاه بر سفید، سفید بر سیاه برتری ندارد، انسان ها همه برابرند. این پیغمبر خداست. توجه کردید؟ بخوام بگیم زیاده. حیف، حیف که چه گوهر گرانبهایی داریم، اما بعضی ها دارن. دیدید بچه را؟ بچه را شما اگه یه جواهر بهش بدید گشنش که میشه؟ بهش بگی که جواهر تو همون جون میدی، یه پفک نمکی یه بستنی بهت بده، بچه نمیدونه جواهر دستشه. جواهرشو به شما میده، مقابلش یه پفک نمکی یه بستنی و کیک میسونه، به این معاملم راضیه. بعضی از ماها اینجوری شده، دارن جواهر محمد و آل محمد علیه السلام و قرآن و شریعت اسلام و تشیع ناب محمدی رو میدن، مقابلش دارن چی میگیرن؟ دارن کوروش و زرتشت و انجیل محرف و مسیحیتی محرف رو دارن میگیرن. راضی هم هستن، مثل اون بچه که میخوره میگه به به چه شکلاتی، به به چه بستنی، چقدر خوشمزه. اما جون اون جواهر فایده نداشت، اون به درد نمیخوره، این چه بستنی خوشمزهیه. حواستون هست؟ متاسفانه قصه ما اینجور شده. بس دیگه، امیرالمومنین فرمودن میلاده کریما، ولادتش ولادت کریمانه است. ایام ولادت و عید من روزه نمیخونم، فقط دعاتون میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، معرفت محمد و آل محمد رو نصیب و روزی ما بفرما. پروردگار رو توفیق بده اسلام رو بشناسیم و عمل کنیم. پروردگارا قلب مبارک آقامون، صاحبمون، مولامون، بقیت الله العظم از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا شام جمعه است، شام رحمت است. پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جداد، زن الحقوق، شهدا، مراجع متوفا، اساتید، مشایخ، اونایی که ما رو مسجدی کردن، نماز خوندن یادمون دادن، قرآن خوندن و دعا خوندن یادمون دادن، خدایا از سایه همه شون رو ببخش و بیاموز. اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده. شر دشمنان این مملکت، این آب و خاک، این مملکت امام زمان به خودشون برگردان. دین و آیین ما و خود ما را در پناه امام زمان و مملکتمون رو مسون و محفوظ بدار. بن نبی و آله.